بعد اینا میرن بررسی میکنن، این مبلغ خیلی زیادی هزینه میشه، یعنی هزینه نیاز بوده برای برخورد با بزیه نوجوان ها و گروه های بزهکار نوجوان تو انگلستان. اینا میبینن مبلغ خیلی بالاست، در نهایت یه تعداد از روانشناسان معروفشون رو جمع میکنن، از اینا میخوان برن تحقیق کنن. اینا 4 سال تحقیق میکنن، بعد از 4 سال نتایج تحقیقاتشون میان ارائه میدن. لب مطلب نتایج تحقیقات این دانشمندان روانشناس این میشه که اگر میخوایم با بزه نوجوانها برخورد کنیم، باید نقش پدرها رو پررنگ کنیم. نقش پدر هرچی تو جامعه پررنگتر بشه، بزه نوجوانهای پسر کاهش پیدا میکنه. نقش پدر هرچی پررنگتر بشه، دخترها ازدواج موفقتری دارن. نقش پدر هرچی پررنگتر بشه، اعتماد به نفس بچه ها افزایش پیدا میکنه. نقش پدر هرچی پررنگتر بشه، پیشرفت تحصیلی بچه ها بیشتره. بس ناکنین بزرگواران، ما تو نوجوانی نیاز به اقتدار پدر داریم و یکی از مهمترین عواملی که به پدر اقتدار میدهد مادره، و یکی از مهمترین عواملی که اقتدار پدر رو له میکنه یه دیگه حنای پدر، به قوله ایشون میگن تاجا حنای من رنگی
نداره،
اونم مادر هست که میتونه اینو از بین
بسیار
ببره. پس اقتدار پدر رو ما نیاز داریم. اگر احیانا میبینید پدر هم نیست و این اقتدار وجود نداره، میریم سراغ مربی، مربی پرورشی یا مربی که تو مسجد تو پایگاه با بچه‌ها چی ارتباط داره. بله مرتبط هستش.
30553 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر مواردی از این دستی که با دکتر همتی بزرگوار صحبت کردیم در اطرافیانتون دارید، برای ما مثال بزنید، پیامکاتون ارسال بکنید. اگر سوالی در حوزه اقتدار پدر و تأثیرش در حوزه تربیت فرزند دارید، اون رو هم برامون ارسال بفرمایید. 30553 تکرار میکنم، 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. اگر هم تمایل دارید که تماس بگیرید و سوالتون سوال طولانی تری هست که در پیامک نمی گنجه، 329-10-551 شماره تلفن ما، 329-10-552 دیگر شماره تلفن ماست که با پیش شماره 025 هم در کنار شما هستیم. تکرار میکنم 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر فرهودی. خانم دکتر سلام میکنم به شما، به برنامه پرسمان تربیتی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام و از عصر بخیر دارم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان در خدمتون هست.
زنده باشین. خانم دکتر، ما امروز آماده ایم که بشنویم از شما کتاب و آشنا بشیم با کتابی که در حوزه تربیت هست.
خواهش میکنم. کتابی که امروز در خدمتتون هستم عنوانش هست آسیب‌های اجتماعی و فرزندان ما.
بله.
کتاب رو آقای حامد اختیاری به همراه خانم مریم پاییزی به رشته تحریر درآوردن و در 63 صفحه منتشر شده. حجم خیلی کمی داره و مسئولیت انتشار این کتاب رو نشر مهرسا به عهده گرفته.
بله.
کتاب دارای تصاویر مرتبط با متن کتابه و همین باعث تفهیم بهتر مطالب به خواننده میشه. تو این کتاب اومده که زندگی هر فردی توی دوران نوجوانی شکل میگیره، پس روابط و انتخاب دوستان تو این دوره خیلی مهمه و نگرانی والدین در این باب یک امر طبیعی هستش. نوجوانی دوره ایست که بچه‌ها ارتباط خودشون رو با اعضای خانواده کمتر می‌کنن و در عوض زمان بیشتری رو با دوستانشون می‌گذرونن. به همین دلیل به مرور زمان تصویر خانواده روی بچه‌ها کمتر میشه و این در حالیه که در این دوره نوجوان‌ها سعی می‌کنن با برخی از فشارهای روانی که از سمت دوستانشون به اونها وارد میشه مقاومت کنن. به هر حال این دوره دوره بسیار مهمی قلمداد شده که کوچکترین اشتباهی از جانب والدین میتونه تاثیرات جبران ناپذیری روی بچه ها داشته باشه و اونها رو به سمت و سوی نامناسب به صورت ناخواسته قرار بده و حتی خود والدین هم متوجه نمیشن که فرزندانشون چی شد که دچار این آسیب اجتماعی شدن. این کتاب کم حجم 63 صفحه‌ای یک راهنمای در واقع عملی کنار دست خانواده ها میتونه باشه تا ازش استفاده کنن و برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی فرزندانشون ازش بهره‌مند بشن. کتاب آسیب‌های اجتماعی و فرزندان ما، تعلیف آقای اختیاری و خانم پاییزی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرهودی، لطف کردین. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از لطفتون. فقط میخوام که دوستان عزیز شنونده این بخش معرفی کتاب رو با یک نگاه جدی تری دنبال بکنن و کتاب هایی که معرفی میشه رو انشالله حتی اگر نمیخرن از کتابخونه ها سراغش رو بگیرند و به امانت بگیرن و انشالله مطالعه کنن.
انشالله. خیلی متشکرم. گفتگو کردن با خانم دکتر فرهودی که محبت کردن با معرفی کتاب آسیب های اجتماعی بر فرزندان ما، امروز لحظاتی در کنارشون بودیم. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، چند تا پیامک به دستمون رسیده در رابطه با بحث اقتدار والدین و اقتدار پدر علل خصوص. میریم فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم سوالات رو مطرح میکنیم و در کنارتون خواهیم بود.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به رویش و جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشیند و بنشان.
بله، خیلی متشکرم از اینکه همچنان برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردین. اگر سوالی دارید که تمایل دارید برنامه ما به سوال شما پاسخ بده، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر همتی، چند تا پیامک به دستمون رسیده در رابطه با موضوع اقتدار که من یک به یک اونها رو میخونم و فکر میکنم نزدیک به هم هست. سلام، اقتدار پدر رو خود پدر هم میتونه از بین ببره، فقط مادر نیست. شوهر خود بنده درست حرف زدن رو بلد نیست، سبک حرف میزنه و باعث سرشکستگی خودش و من میشه. یه پیامکی که خب به هر حال یه خواهر بزرگواری نظرشون به این شکل هست. پیامکی دیگه به دستمون رسید 912-4 شماره آخر 0192. سلام، وقت بخیر. اگر پدر خودش با رفتارهای اشتباه خودش رو در موضع ضعف قرار داده باشه و پسر به تقلید از پدر با هیچ کس، مربیان و یا هیئتی ها و غیره دوستی نکنه، مادر چه باید بکنه؟ فقط میتواند دعا بکند. این هم یک پیامکی که در حوزه در حقیقت اقتدار به دستمون رسیده. 912-4 شماره آخر 45-49 هم پیامک دادن که اگر مادر کاری کرده که اقتدار پدر کم شده، حالا باید چی کار کرد؟
خب نگاه کنیم، بحث اقتدار همینطور که خواهرم اشاره کردن، متاسفانه برخی از افراد خودشون طوری برخورد میکنن که اقتدارشون از بین میره.
بله،
مادر میگفت هر وقت پدر با نوجوان شروع میکنن بحث کردن، من و دختران میدونیم که آخرش قراره
دعوا بشه.
یعنی میگفت کاملا دیگه ما عادت کردیم، یه رواله. بعد جالب اینجا بود که وقتی پدر اومد متوجه شدم این پدر وسواس داره. آدمای وسواسی، خصوصا اگه شخصیت وسواسی داشته باشن، دای توفیقی، خیلی اهل گیر دادنن
و دائما میخوان همه چیز ایدئال باشه
و خیلی توضیح میدن.
درست.
یعنی شما وقتی که پای صحبتشون میشینی، یعنی اگر ندونی برمیگردی میگی بزرگوار من آیکیوم بالای 110. اینی که شما تو انقدر توت، من اون علافتاده های ذهنی خوبه.
درست.
و این به خاطر وسواسشونه ها. خب اهل گیر دادنن و زیاد توضیح میدن. خب ما کنی قطعا پدری که اینجوری باشه اقتدار خوش از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی ما روایت داریم تقافل امر رو نیکو میکنه. یعنی پدر تا اونجا که میتونه باید 2/3 تقافل داشته باشه، یعنی بیش از 75%، 74% رفتارهای غلط نوجوانش رو نبیند. نمیخوام بگم اون رفتارهایی که خیلی خاص و حساسه، نه، اونا جزء چی؟ اون 25%ه، جزء 26%ه. درسته؟
بله.
اون عمده رفتارهایی که متاسفانه ما گیر میدیم چیز مهمی.
آخه دکتر، من پدرم، من اجازه بدین از زبان خیلی از پدر رو صحبت بکنم، من پدرم دوست دارم بچه‌م درجه یکترین رفتار نشون بده. یعنی دلم میخواد چی بهش میگن، این اتوی لباسش خربزه قاش کنه، دلم میخواد همیشه همه چیزش مرتب باشه، از جاش بلند اصلا داریم همچین فرض ازم وجود داره، میشه پیدا کرد، صبح بلند شه جاشو جمع کنه، نمره هاش همه 20 باشه. همه ما پدر مادرها دقیقاً همینو میخوایم، ما صبح بلند شه جاشو جمع کنه، نمره هاش همیشه 20 باشه، بسیار مبادی آداب باشه و بسیار سخنوا، یعنی همه چیزو میخوایم درجه یک باشه. خیلی از ماها آرزوهامون اینه و دلمون میخواد بچه‌هامون این مدل میشه. اصلا آیا من اگر به عنوان پدر رفتاری رو نشون بدم که همچین مطالبه ای رو بروز میده، این خودش به اقتدار ضربه میزنه یا نمیزنه؟
قطعا همینطوره. یعنی بچه‌ای که ما همچین انتظاری ازش داشته باشیم، یکی از خطاهای شناختی که لطف کنیم ما پدرها و مادرها تو ذهنمون اصلاح کنیم، خطای کاملگراییه.
درسته؟
ما بچه هامون و خودمون هیچ کدوم کامل نیستیم، انتظار کامل بودن رو نداشته باشیم. لذا بنده یه اصلی دارم و اون اصل اینه که پذیرش بدون قید و شرط. سعی کنیم بچه هامون رو همون جوری که هستن بپذیریم. اون بچه‌ای که از ابتدا خلقش بالا بوده و دیرتر عصبانی می شده، همیشه لبخند رو لبش بوده، اصلا از ابتدا تربیتش هم راحت بوده، اونو همون جوری بپذیریم. این بچه هم که یه مقدار اذیت کن بوده، از اون ابتداش هم بد می خوابیده، غر می زده، خلقش پایین بوده. ناکنید عزیزان، برخی از ویژگی های شخصیتی ما ژنتیک، وراثت منتقل شده. یعنی من طبعم گرمه و زود عصبانی میشم. من اتفاقا طبعم چیه؟ سرده و خیلی آدم بیخیالی هستم. دو طرف چی دارم میگم؟ میخوام بگم برخی از ویژگی ها شخصیت فرده، جز خلقشه، جز مزاجشه، جز ما روایه الارق و دستاسون ویژگی های ژنتیک منتقل میشه. این رو قبول کنیم. لذا بچه هامون رو همون طوری که هستن بپذیریم، دوستشون داشته باشیم.
درست.
و سعی کنیم اون مقداری که در توانشونه ازشون انتظار داشته باشیم.
درسته.
بهش میگیم پذیرش بدون قید و شرط.
بسیار. همونطور که براتون خوندم، یه پیامی که به دستمون رسیده که فکر می‌کنم سرکار خانم این سوال رو کردن که اگر مادر کاری کرده که اقتدار پدر کم شده، حالا باید چی کار کنیم؟
بله.
فرض مثال، من همسری دارم که اقتدار من رو در محیط خانه شکسته و از بین برده. من باید چه بکنم؟ همسر من چه باید بکنه تا اقتدار من برگرده؟
خب من یه چند تا جمله در مورد سوال قبلی بگم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
پس پدر ممکنه برخی از اقدامات رو انجام بده که اقتدارش از بین بره. گفتیم تذکر بیش از حد.
درسته.
باید داریم الافراط فی الملامه یشب نیران اللجاج. افراط در سرزنش آتش لجاجت رو برمی‌انگیزه.
درسته.
دوم کاملگرایی، خطای شناختی کاملگرایی.
بله.
که انتظار بیش از حد از بچه‌هامون داشته.
همه چیز باید عالی باشه، 20 بگیری. بله. همیشه پوشش شد، همه چیزت باید درست باشه. بله. بله.
سوم تنبیه بیش از اندازه اقتدار رو از بین میبره. من یادم تو مدرسه های توفیقی این نوجوان دستشون میگرفت، ناظم اون موقع با شلنگ میزد مفصل، اما نیشش باز بود. چرا؟ چون پدر اینا رو با کابل میزد دیگه. اون عملا دیگه خیلی موضوعیتی
نداشت.
پس تنبیه بیش از اندازه اقتدار پدر رو از بین میبره. خشم و عصبانیت، خشم نشانه ضعف، نشانه قدرت
نیست.
جدل کردن با بچه کل، مگه ما همسن بچه‌مون هستیم؟ بزرگواران، ما پدریم، مادریم، قرار نیست با بچه‌مون جدل کنیم. بس جدل کردن هیبت و حرمت پدر رو از بین
میبره.
صبر و تحمل داشتن اتفاقا کمک میکنه. از اون ور هماهنگ بودن پدر و مادر، پدر و مادری که با هم ناهماهنگ هستن دارن اقتدار همدیگر رو زیر سوال میبرن. مادر فکر نکنه تو این میدان بالاخره اون برنده شده. نه، وقتی شما با پدر ناهماهنگ هستی، تربیت بچه داره خراب میشه. در ظاهر ممکنه شما حرفت غالب شد، اما چی؟ تربیت بچه خراب میشه.
درسته.
پس این عوامل اگر رعایت بشه، اقتدار پدر از بین نمیرود. پس گفتیم خود پدر هم میتونه اقتدارش از بین
ببره. یه بار دیگه تکرار بکنم. آقای دکتر، ای سلام، میدونید یکی زیاد تذکر دادن بود، نکته دوم کمالگرایی بود، همه چیز باید عالی باشه. اگر پدرها تنبیه بیش از اندازه داشته باشن، اقتدارشون شکسته میشه. خشم و عصبانیت نشانه اقتدار نیست، نشانه ضعف. جدل کردن با بچه‌ها هوشمندانه نیست، بهتره که از این کار پرهیز بکنیم. صبر و تحمل داشتن خیلی خوبه. من که پدر و مادر در حوزه تربیت با هم هماهنگ باشن، ناهماهنگی ایجاد نشه. خب حالا یه خانومیه نسبت به شوهرش رفتارهایی داشته که اقتدار شوهر در هم شکسته و در محیط خانواده به قول خودمون بچه‌ها برای حرف پدر تره خورد نمی‌کنن. حالا باید چیکار بکنه؟
دقیقاً عکس اون رفتارهایی که تو الان انجام میده رو انجام بده. یعنی سعی کنه تو جمع خانواده از پدر نظر بخواد.
بله.
و نشون بده که حرف آخر رو پدر میزنه.
بله.
مادرها باید تو خانواده الرجل و سید و اهله باشه. یعنی اینکه مدیر خانواده پدر هستش، بله، المرأة سید بیته، مادر مدیر داخلی خونه است. این که حالا غذا چی بخوریم، چینش خونه به چه صورت بشه، مدیریت داخلی با مادره.
آقای دکتر من همونجا اجازه بدیم، خیلی عذرخواهی می‌کنم، یعنی کلامتون می‌پرم، یه پرانتز باز بکنم. فرمودید که مرد باید مدیر خونه باشه، حالا می‌خوایم برای آقایون این اتفاقه، یعنی سوء تفاهمی
رئیس خانواده باشه.
آره رئیس خانواده باشه، سوء تفاهمی در تعبیر این روایت پیش نیاد. رئیس خانواده استبداد ندارد که، رأی‌گیری دارد، درسته؟ یعنی قرار نیست استبداد و دیکتاتوری در محیط خانواده حاکم باشه، درست میگم؟
نکنه در واقع ما میگیم الرجل و سید و اهله، یعنی اینکه هر کشتی باید یه ناخدایی داشته باشه.
بسیار.
خب این ناخدا داشتن یعنی اینکه ناخدا حتما مستبده؟
نه الزاما.
نه اتفاقا باید ناخدا چی باشه؟ ناخدای عادلی باشه، ظالم
نباشه. بسیار.
پس مادر این سید و اهل و سید اهل بودن پدر رو بپذیره.
بله بله.
خصوصا در مقابل بچه‌ها،
درسته؟
و از اون طرف اگر پدر حتی به غلط هم رفتاری رو انجام دادن، پدر رو پیش بچه‌ها خراب
نکنه.
بله تو خلوت ممکنه بگه آقا شما اینجا عصبانی شدید، جاش نبود. به نظر بنده یه مادر عاقل میتونه حتی یه پدری که یه مقدار ناپخته است، که مادر اشاره کرده بودن که متأسفانه تو کلامش پدر پختگی لازم رو
نداره،
یه مادر عاقل میتونه یه پدری که یه مقدار ناپخته است رو به زیبایی مدیریت کنه که اقتدارش حفظ بشه، که بعد همین مادر از اقتدار پدر چیکار کنه، استفاده کنه برای مدیریت فرزندانش.
بسیار خیلی خوب، متشکرم از شما آقای دکتر همتی بزرگوار. سرکار خانم موسوی، اگر سوال تلفنی آماده داریم بشنویم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود با برنامه پرسمان خانواده، پرسمان تربیتی از خواهیم کنم.
باشیم، من حدود چند سال از خانمم جدا شدم، بعد یه فرزند داشتیم، 4 ماه داشت که از من جدا شد. میخواستم از کارشناس محترم بپرسم که الان 2 هفته 3 هفته یه بار میبینمش، آیا مسئولیتی متوجه من هست نسبت به تربیتشون؟ چرا که از دادگاه ایشون مسئولیت بچه را به عهده گرفتن. در مورد اینکه شرعاً وظیفه به گردن من هست، اگر موضوعی هست لطف کنید به من بگید، دستتون در نکنید، لطف کنید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
بله خیلی متشکرم. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید با ما پیامک ارسال بکنید و سوالاتتون رو بپرسید. تلاش میکنیم در برنامه پرسمان تربیتی به سوالات شما پاسخ بدیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. یک مرتبه دیگه تکرار میکنم، 3553. این دوستمون که این سوال رو پرسیدن، فهم میکنم میخواستن به کلمه هزانت اشاره بکنن که بیشتر به بحث وظیفه و مسئولیت اشاره کردن. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
این پدر دغدغه داشتن که آیا نسبت به بچه مسئول هستن یا مسئول نیستن، و اصلا جای شک و شبهه نیست. قو انفسکم و اهلیکم نارا. خب بزرگوارم برای پدر نازل شده، یعنی پدر مسئول اصلی خانواده هستش.
درست.
یعنی اگه خداوند متعال تو قیامت به پدرها 2 چوب میزنه، به مادرها 1، اگر تو تربیت کوتاهی کرده باشن، چون مسئول مستقیم تربیت پدر هستش.
بله.
پس قطعا پدر مسئول هستن، هرچند از همسرشون جدا شدن و فعلا هزانت با کیه؟ هزانت با مادر هستش. و نکته بعدی، فرزند ما همونطور که از نظر جسمانی و فیزیولوژیکال 2 نیم کره مغزش داره، نیم کره چپ و نیم کره راست، بچه ما هم 2 بعد شخصیت داره که هر بعدش توسط یکی از والدین پر میشه.
درست.
بله مادرها رو نیم کره چپ کار میکنن، چون مادرها بیشتر تحریکاتشون کلامیه، با بچه بیشتر حرف میزنن، و نیم کره چپ که مربوط به هوش کلامیه رشد پیدا میکنه، منطقه بروکا و ورنیکه. پدرها بیشتر بچه رو میگیرن میچلونن، باش کشتی میگیرن، بالا میندازنش، بیشتر تحریکاتشون جسمانیه و کمتر از کلام استفاده میکنند. خب پدرها دارن نیم کره راست بچه کار میکنن.
درسته.
خب همونطور که از نظر جسمانی گفتیم هم پدر و هم مادر داره رو بچه تأثیر میذاره، از نظر شخصیت و روان هم بچه ها 2 بعد شخصیت دارن، 1 بعد رو پدر، 1 بعد رو مادر. مادر منبع محبت و عاطفه است.
بله.
پدر منبع قدرت و اقتداره. مادر کارکرد مراقبتی داره، پدر کارکرد اعتماد بخشی داره. اگه دقت کرده باشید، بچه وقتی رو سکو داره راه میره، مادر مدام مراقبت میکنه، مامان جون مواظب باش، خطرناک نیفتی. اما پدر برمیگرده میگه ایول محمد حسین خیلی خوبه، آفرین پسر گلم. پس نکن کارکردها با هم متفاوت رو فرق میکنه. بچه ما هر چند که ما از همسرمون جدا شدیم، همچنان نیاز به پدر دارد. و اگر این فرزند پیش پدره، نیاز به مادر دارد. پدرها و مادرهایی که از هم جدا شدید، حواستون باشه شخصیت طرف مقابل رو تو ذهن فرزندتون خراب نکنید. شما با هم نساختید، جدا شدید، اشکال نداره، اما تا آخر عمر این پدر پدر فرزند شماست و این مادر مادر فرزند شماست. من نمیدونم چرا بعضی از پدرها و مادرها اختلاف خودشون رو میکشونن کجا؟
توزیع تربیت
فرزندانشون. و این بچه ثمره زندگی شماست. این بچه اگر آسیب ببینه در آینه کی میخواد پاسخگو باشه؟ پس لطف کنیم حواسمون جمع باشه. هرچند که جدا شدیم، نسبت به فرزندمون مسئولیت داریم.
بسیار آقای دکتر همتی بزرگوار، 912 4 شمالی آخر 4659، دختر 15 ساله‌ای دارم که جدیداً اصرار شدیدی داره که از چادر استفاده نکنه و بنده ایشون رو مجبور به استفاده از چادر میکنم. راه حل چیست؟ این یه پیامک. یه پیامک دیگه به دستمون رسیده، 917 4 شماره آخر 0158. سلام دختر خواهرم کلاس پنجمه، حرف گوش نمیده و بعد حجاب مادرش حجاب داره، اطرافیان نه، یکی دنده هست و احترام مادرش رو نگه نمیداره.
خیلی خب، من سال اول رو جواب بدم، سال دوم رو داشته باشیم. خب نگاه کنید، این که مادر میگن چادر نمیخوان بپوشن و من دارم مجبورش میکنم، کار اشتباهیه. به این معنا که حالت تنفر رو ایجاد میکنه، به این معنا که ما تو اصل دینم گفتیم لا اکراه فی الدین، ما دیگه ارزشمندتر از دین که نداریم، اما خداوند متعال اکراه و اجبار توش نذاشته.
درسته.
اما این که حجاب رو ایشون داشته باشن، چادر نبود اشکال نداره.
بله.
اما یه قدم میخوام برم جلوتر. اگه میبینیم نوجمون اون برگشته میگه من چادر نمیذارم، ببینیم علتش چیه. چرا چادر نمیذاری مامان؟ اگر تو محیطی هستی که احساس میکنی تو اون محیط مورد سرزنش قرار میگیری، اگه علت اینه، خب پس این نشان دهنده این میتونه باشه که اعتماد به نفس نوجوان ما پایینه، این باید تقویت بشه. یا نه، شاید تو فضای مجازی و تو برخی از جمع شبهاتی نسبت به چی تو زنش وارد شده؟
چادر.
خب چادر رنگش مشکیه، رنگ مشکی ممکنه عامل چی باشه؟ افسردگی باشه. پس منی که دارم چادر مشکی میپوشم، دارم جامعه رو میبرم به سمت افسردگی. خب یه شبهه انداختم تو زن نوجوان ما، برای اینکه بالاخره چی نخواد این انگ بهش بچسبه و بخواد از این مقاله، خب چادر رو داره میذاره کنار. خب اگر ما این شبهش رو بفهمیم و جواب بدیم، کی گفته رنگ مشکی عامل افسردگیه؟ تو کدوم کتاب DSM-4 DSM-5، تو کجای روانشناسی اگر این آقایونی که این شبه رو وارد میکنن به عنوان یه مسئله روانشناسی بعد بیان سراغ خود علم روانشناسی، کجا رنگ سیاه نشانه افسردگیه؟ افسردگی نشانگانش مشخصه. بریم ببینیم علت اصلی افسردگی احساس بیارزشیه. یعنی فرد احساس چی میکنه؟ بیارزشی میکنه. علت اصلی افسردگی احساس ناامیدیه. علت اصلی افسردگی اینه که فرد لذتش کاهش پیدا میکنه، خلقش دچار مشکل شده. کجا رنگ مشکیه؟ لذا باید ببینیم که این گره مشکلش کجاست. پس میخوام به این مادر بگم، لطف کنید مجبورش نکنید، با اکراه و اجبار به جایی نمیرسیم. اما ببینیم علتش چیه. میخوام بگم حجابشو داشته باشه، چون اگر ما قراره بالاخره بند باز اگر میخواد بند دومو بگیره، تا قبل از اینکه بند دومو نگرفته بند اول رو رها نمیکنه. حجاب مامان جان فعلا داشته باش، اگه تو حتی تو حجابش هم بچه ما شک و شبهه داره اشکال نداره، میگیم شما حجاب داشته باش فعلا. اما بیایم روی این که چی، چرا الان مثلا باید چادر بذاریم، ببینیم علتش چیه، نمیدیم با هم صحبت کنیم. به نظر اگر اینطور مادر برن جلو، بهتر از اینه که بخوان صرفا چیکار کنن، اکراه و اجبار داشته باشن. ضمن اینکه ما قائل به این هستیم که بهترین حجاب چادره. چرا بهترین حجاب چادره؟ چون قرار دختر من تو جامعه به عنوان نقش انسانیش وارد بشه، نه با جنسیتش.
نگاهی که به اون میشود نباید مبتنی بر جنسیت او باشه.
بله.
یعنی به خاطر دختر بودن، زیبا بودن و او رو انتخاب نکنن یا او مورد توجه واقع نشه.
به خاطر انسان بودنش.
به خاطر انسان بودنش.
پس ما باید با نقش انسانیمون وارد جامعه بشیم، نه با نقش جنسیمون و جنسیتیمون. وقتی با نقش جنسیتیمون وارد جامعه میشیم، در واقع دختری که داره جنسیتش رو عرضه میکنه، خیلی از آسیب‌ها رو هم برای خودش داره میخره، هم برای دیگران.
حالا آقای دکتر، دو تا سوال میخوام بپرسم، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. یک نکته اول این که شما خطاب به این مادر محترمی که فرموده بودن من به زور چادر رو سرش کردم و مجبورش میکنم که چادر رو سر بکنه، خب ممکنه که به این نتیجه برسن که فرزند من دچار شبهه در مورد چادر شده و من مادر هم توانایی علمی پاسخ گفتن به این شبهه رو ندارم، چه باید بکنم؟ باید کسی رو با ایشون مرتبط بکنم، مثلا از یک روحانی، از یک عالم دینی، از یک کارشناس مباحث دینی، از مربی ها، از مربی پرورشی استفاده بکنم؟ به چه صورتی باید باشه؟
قطعا باید از فردی باشه که تخصص لازم رو داشته
تخصص
باشه.
پس الزاما خودمون وارد نمیشیم برای اینکه به زور خلاصه دوباره اونجا هم بخوایم یک به قول شما یه لایکراف دینی رو ایجاد بکنیم و به زور سعی بکنیم.
ترجیحاً هم کسی باشه که هم روانشناس باشه و هم روحانی باشه.
بسیار.
اون باورهای دینی هم درش باشه که بتونه از جفت این مقولات استفاده کنه.
حالا با توجه به اینکه بحث حجاب مطرح شد، ما یک دقیقه فرصت داریم. شما دو هفته گذشته در رابطه با یک پژوهش صحبت کردید که فرمودید که در انگلیس این پژوهش انجام شده و در حقیقت میزان اضطراب دختران نوجوان بررسی شده. اگه ممکنه یک مرتبه دیگه اون رو یادآوری بکنید، با توجه به اینکه ممکنه همین مسئله پاسخ به خیلی از شبهات بسیاری از مادرانی باشه که میخوان به بچه‌هاشون جواب بدن.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، این تحقیق یکی از اساتید ما انجام داده بودن این تحقیق رو.
بله.
به این جمع‌بندی میرسن که اضطراب دخترانی که تو جامعه لندنی رشد کردن بسیار بیشتر از اضطراب دخترانی که جامعه تو خانواده متدین و مذهبی ایرانی رشد کردن.
درست.
و وقتی ایشون میاد علتش رو بررسی میکنه که چرا اضطراب توی نوجوانهای دختر تو لندن بیشتر است نسبت به نوجوانهای دختر تو جامعه ایرانی، به این جمع‌بندی میرسن که علت این که اضطراب اونها بیشتر اینه که نوجوانها به خودی خود نسبت به اندام و ظاهرشون تو نوجوانی حساس هستن و وقتی که حجاب ندارن و بدون حجاب وارد جامعه میشن، هزاران چشم اونها رو نگاه میکنه و این نگاه اونها سنگینی میکنه و سطح اضطرابشون رو افزایش میده و دختری که با حجاب داره وارد جامعه میشه در واقع داره خودش از این نگاه ها حفظ میکنه و سطح استرابش کمتره و این دخترهایی که تو این خانواده های متدین و مذهبی روش پیدا کردن اندامشون رو فقط چند نفر محدود میبینن، لذا استرابی که از این زاویه و از این ناحیه اونها وارد میشه بسیار کمتر هستش. ضمن اینکه من یه جمله کوتاه بگم، چرا هست
ما کمتر از 30 ثانیه فرصت
30 ثانیه و جمله پایانی من، دختران جامعه ما اگر حجاب داشته باشن، پسران جامعه همون هم از آرامش روان بیشتری بهره
می‌برند. بسیار خیلی متشکرم. 938-95-57 پیامک دادن که سلام پسرم، ایمانش خوبه ولی آهنگ رپ گوش میده، دوست داره در آینده خواننده بشه، خیلی ناراحتم چیکار کنم از سرش بیفته. ما سوالاتی از این دست زیاد داریم که پدر مادرهایی که در خانواده‌های متدین بچه‌هاشون رو تربیت می‌کنن درگیر مسائل امروز جامعه امروز شدن. ان شاءالله هفته آینده به این سوالات پاسخ خواهیم داد. این هم اولین پیامکی خواهد بود که در هفته آینده خواهیم خوند. خیلی متشکرم آقای دکتر همتی از اینکه دعوت برنامه امروز پرسمان تربیتی رو پذیرفتین. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودین. در پناه خداوند منان باشید. التماس دعای عالی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
ساعت 2 بامداد پیش رو میتونید برنامه پرسمان رو یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. ساعت 23:29 اینجا بخش شبانگاهی رادیو معارف.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن در